موقعیت جایی بین بیابان و آسمان، مراکش، فاصله قلبی 15 کیلومتر. بوی بد سیر پروویدنس را از بیحالی درآورد و پرهای بینیش را تا آنجا که می توانست لرزاند. آن بو قوی تر از او بود. آن رایحه مخرب که آنقدر ازش متنفر بود به کوچکترین منفذ پوستش هجوم برد و به سختی بیدارش کرد. تشتی آب هم تأثیر بهتری نداشت. اولین واکنشش این بود که بررسی کند آیا هنوز شیشه کوچک معجونی را که پدر اعظم به او داده بود همراه خودش گوشه زیر لباسش دارد یا نه. سعی کرد تکان بخورد، اما دستش که اسیر نیروی ناپیدا بود بی حرکت ماند. زن جوان فکر کرد حتما زمان سقوطش جایش شکسته و شانش در رفته. اما خیلی زود فهمید آنچه فلجش کرده چیزی جز تناب نیست. دستهایش، پشتش، محکم به تیرکی که در زمین فرو کرده بودند، بسته شده بود. چشمایش را بست و دوباره بلافاصله آنها را باز کرد. میخواست با این کار لایه ظریفی از مایه اشکی را که جلوی دیدش را مسدود میکرد از بین ببرد. نه، خواب نمیدید. دقیقاً در قله کوهستانی زیبا قرار داشت. ماه هنوز بالا نیامده بود و بربرها رو دزدیده بودند. بربرها؟ مردی که جلویش نشسته بود و نفس گندش را به صورت او میدمید بد ندید تصریح کند:
کلوها، قوم من، از اطلس بزرگ تا دشت سوس پراکنده شدند.
شامی قدرتمند زن جوان به او فهماند آخرین چیزی که وحشی به دهانش گذاشته راگوی بره بوده، با سبزیجات و فلفل، با مقداری لیمو، چند دانه خورما، چای نعنا و ماتحت بز. دیوانه کننده است این که میتوان انسانها را فقط با بو کردن آنها شناخت. پروویدنس متحیر تکرار کرد: چلوها؟ فهمید که آلمانی ها از زمان جنگ جهانی دوم کاملا تغییر کردند. مرد با لهجه فرانسوی که از بس غلیظ بود میشد آن را با چاقو، یعنی با خنجر یک بربر یا یک چلوه برید، تکرار کرد:
بله، چلوها.
پشت سرش چند سیاه چادر برپا شده بود، اما کسی جز آنها دیده نمیشد. موقعیت چندان خوشحال کننده نبود. زن فرانسوی بندهایش را کشید و باعث شد آنها را تنگتر کند. بعد با تعجب فریاد زد:
چرا منو بستین؟
مرد انگشتش را به تحریشش کشید و لب بالایش را با لیسیدن پرسر و صدای آن خیس کرد.
معمولاً آهوهای به این قشنگی این اطراف دیده نمیشن.
درست است. بعد از بحران آپاندیس، او با وحشت شماره دوی زندگیش روبرو شده بود. آدم ربایی. اطرافیانش عادت ناراحت کننده ای داشتند. یعنی پیش از هر سفرش که معمولا هم تنها می رفت، به او درباره ربایندگان زنهای هشدار می دادند که در همه سرزمینهای عقب افتاده و وحشی که پروویدنس بی خبر به آنها سفر می کرد، بدون مجازات دست به خشونت می زدند. در تایلند و عربستان باید از اتاقهای پروف در مغازه‌های بزرگ اجتناب می کرد، زیرا آنجا با پنبه و کلروفرم منتظرتان بودند تا بیهوشتان کنند و بعد در جعبه حبستان کنند و آمار شبکه‌های قاچاق سفیدپوستان را افزایش دهند. در مراکش نباید هرگز تنها پا به کوهستان گذاشت، به دلیل حضور این راه زنان بیابان که شما را گیر می‌انداختند، به شما تعدی می‌کردند و به اولین نفری که از راه می‌رسید شما را در عوض تعدادی شتر متناسب با زیباییتان یا برعکس متناسب با شخصیتتان می فروختند. هرچه با شخصیت تر، ارزان تر. دیگر همه می دانستند بازارهای بردهداری پر بود از موطلائی های پاشنه سوزنی که روزی فکر نامناسبی به ذهنشان رسیده بود تا در مدت توقف کوتاه اتوبوس در راه اورازازات بروند در بوته‌زاری خودشان را خالی کنند. پروویدنس به تازگی در اتاق انتظار جهنم سقوط کرده بود. در یکی از آن اردوگاه‌های شوم با مردانی که به شکل غم‌انگیزی تنها بودند و با دیدن ماتحت کثیف بزها هم آب از دهانشان راه می‌افتاد. او جرأت نمی‌کرد تصور کند چه اتفاقی می‌افتاد وقتی آنها به زن زیبایی برمی‌خوردند که مثل او با این لباس در بیابان سرگردان بود. برای اینکه حواس منحرف کهنه‌کار را پرت کند که با چشمهایش داشت او را می‌خورد، گفت: سر شیشه کوچیک من چه بلایی آوردین؟
شیشه کوچیک؟
بله، شیشه کوچیکی که اینجا بود. وقتی با چانهش سمت راست لباسش نزدیک رد کوچک آپاندیسش را نشان داد، فهمید آنجا بهترین راه برای پرت کردن حواس وحشی نیست. در ادامه متوجه شد دیگر هیچ کدام از آن همه نشانی را که رؤسای دولت‌ها روی بالاتنش سنجاق کرده بودند ندارد. حتما زمان سقوطش کنده شده بودند و آنهایی هم که قفلشان باز نشده بود از جیبهای از جنس پوست شتر آن راهزنان بیابانی سر در آورده بود که جذب هر چیز درخشانی می شدند.
شیشه کوچیکو فراموش کنید. شما اینجا تنها هستید؟
حالا داشت با او مثل دوست جدیدی حرف می زد که در فیسبوک با هم آشنا شده بودند. تا چند لحظه دیگر احتمالاً از آب و هوا و شاید قیمت بنزین حرف می‌زد که دو موضوع مورد علاقه در گفتگوی فرانسوی‌ها بود.
من داشتم با بقیه شکار می‌کردم، ولی بوی تو منو کشون پیشت. آهوی زیبای من، من قبل از همه شامو پیدا کردم. انگار
مرد یک دستش را روی شانه پروویدنس گذاشت و با دست دیگر شروع کرد به پایین آوردن بند لباس. زن جوان به هر طرف تکان خورد تا خودش را از سلطه مرد چلوه رها کند. اما بندها بسیار محکم بودند و مرد قدرت زیادی داشت. پروویدنس سعی کرد پرواز کند، اما ماتحتش حتی 1 میلیمتر هم از روی زمین خاکی که روی آن نشسته بود بلند نشد. آیا مسئله تمرکز بود؟ آیا به این دلیل بود که نمی توانست بازوهایش را تکان دهد؟ قطعاً به قدرتی بیش از این نیاز داشت تا بتواند تیرکی را همراه خودش بکشاند که محکم توی زمین کاشته شده بود. از طرفی کمک خواستن هم سودی نداشت. همانطور که این کار وسط روز و در مترو شلوغ پاریس سودی نداشت، بنابراین در بیابان هم. انگار بازی را از قبل باخته بود. چشمهای مرد روشن شد وقتی آهوی زیبا را بیشتر کشف کرد. با انگشت‌های زبر و ترک خورده دست کشید و خوشحال لحظه او را سبک سنگین کرد. او فقط به یک چیز فکر می کرد. سمت او خم شد. در نهایت شگفتی پروویدنس، آن بوی غیر قابل تحمل سیر از وحشی نبود. او به روشنی در ملودی رایحه‌هایی که از پوست مرد ساته می‌شد، آثار مدفوع، پنیر، فلفل، آتش چوب و بز را شناخت. کمی از همه بود، اما خبری از سیر نبود. مرد لبخند زنان گفت:
فکر کنم دارم عاشق میشم.
و تمام هیکلش، نه بر اثر عشق، که بر اثر ضربه‌ای به سرش، روی زن جوان افتاد. پشت سر وحشی بیابانی که همین الان پیش پاهایش ولو شده بود، مرد دیگری حضور داشت. مردی که نه وحشی بود، نه بیابانی. مردی که برای او هزاران بار بسته پستی برده بود. مردی که دلیل تپش قلب کوچکش بود. لئو، فاتح و بلند قد، بشقابی تاجین در دست، سر پا ایستاده بود. به شیوه پیش خدمتی در اغذیه فروشی پاریسی فریاد زد:
و یه تاجین برای آقا، یکی.
سپس ظرف سرامیکی را که با آن مرد مراکشی را زده بود رها کرد تا روی زمین بیفتد.
فکر کنم واقعا اون موقع عاشق شده بود.
مأمور کنترل هوایی جلوی پروویدنس چمباتمه زد، با حجب و حیا بند لباس او را دوباره بالا کشید و گفت:
آره، دست کم برای نیم ساعت.
لئو پشت او رفت و بندها را باز کرد. اولین بار بود که پروویدنس به جای شما از تو استفاده کرد و حیرت زده گفت: تو اینجا چی کار میکنی لئو؟ به هر حال او زندگیش را نجات داده بود. آنها یک گام در صمیمیتشان پیشتر رفته بودند و چون این اتفاق وقتی افتاده بود که برای اولین بار او را لئو صدا زده بود، لرزش لطیفی از سر لذت مرد جوان را در بر گرفته بود. آرایشگر که در چهرش علامت سوال بزرگی دیده میشد گفت:
راستش سوالم اینه که شما اونجا چی کار میکنین؟ الان وسط بیابون چه غلطی میکنین؟
لئو مردد بود: خب دقیقا همین سوالیه که زهرا از من پرسید، البته با کلمات دیگه.
زهرا؟
بله، همون دخترکی که پروویدنس میخواست بره دنبالش.
میدونم زهرا کیه، یک ساعته که دارین دربارش برام حرف میزنین، ولی خود اونم الان اینجا چی کار میکنه؟
در حقیقت شما دومین نفری هستین که من همه این چیزا رو براش تعریف میکنم. اولی زهرا بود.
آها، خب بعدش؟
در برابر نگاه سنگین و پر از ملامت پیرمرد تردید کردم. سرانجام گفتم: خب بعدش هیچی.
پس حالا دیگه برگردیم سر وقت گوسفندای خودمون، یعنی بزهامون.
این یاروها واقعا به بزها رحم نمی کنن؟ حالتی از انزجار به خودش گرفت.
شما اونجا وسط بیابون چی کار میکردین؟
شاید باید قبلن در این مورد براتون حرف میزدم، ولی میخواستم اثر غافلگیری رو مدیریت کنم.
من تأثیرات نمایشی نمیخوام آقای چیز.
حرفش رو قطع کردم: اسم من ماشنه،
دلم میخواد حقیقت رو بدونم. اینو بهتون گفتم ها؟ حقیقت، فقط حقیقت.
باشه، من اونجا بودم همین.
یعنی چی من اونجا بودم همین؟ تو 2000 کیلومتری اورلی
با هواپیما رفته بودم اونجا.
همه هواپیماها که به زمین دوخته شده بودن؟
نه همشون، هواپیماهای رؤسای دولت‌ها رو یادتون نره.
یعنی شما سوار ایر فرانس وان شدین؟
نه نه.
پس ایر فورس وان با اوباما؟
نه.
نگین که سوار هواپیمای پوتین بودین.
بس دیگه، میشه دست بردارین؟ این که معما نیست. من سوار هیچ کدوم از این هواپیماها نشدم. هواپیمای خودمو برداشتم. یه هواپیمای دو موتوره کوچیک سسنا. یه طیاره قدیمی دست دوم که وقتی مجوز خلبانی خصوصی مو گرفتم به خودم هدیهش دادم. عادت دارم آخر هفته ها یا موقع تعطیلات سوارش بشم تا خودم و مهمون یک گردش کوچیک تو آسمون ها کنم و مشکلات رو از یاد ببرم. اینکه آدم وقتی اون بالاست مشکلات رو فراموش میکنه احمقانه است. تصور میکنم این همون چیزی که پروویدنس وقتی آزادانه بین ابرها شنا میکرد احساس کرده. این حس باید شگفت انگیز باشه. پیرمرد با کف دستش به پیشانیش کوبید، انگار چیز مهمی را به یاد آورده است.
آه، اگه هواپیما دارین چرا پروویدنس رو مستقیم نبردین مراکش؟
خب چون تا اون موقع هنوز با واقعیت سر و کار داشتیم. منظورم واقعیت ملموسه. یه ثانیه هم فکر نمی کردم این زن جوون بتونه فقط با قدرت بازوهاش تو هوا بلند شه. خودتونو جای من بذارین.
هرچی شما بگین، ولی در عوض این کار مزدم میدن؟
ببین، دختری وارد برج مراقبتم میشه و از من میخواد ببرمش مراکش و من بهش جواب میدم باشه باشه مشکلی نیست، بذارین کلیدهای هواپیمامو بردارم. دو ثانیه جدی باشین. نمیشه قانون رو نقض کنم و پارو فراتر از ممنوعیت پرواز تو فضای هوایی بذارم.
با این حال درست همین کارو انجام دادین.
خب وقتی با چشمای خودم دیدم پروویدنس تو آسمون بلند شد، ماجرا طور دیگه پیش رفت. من تماشاچی ویژه اون اتفاق باور نکردنی بودم و میتونم بهتون بگم که نه ریسمانی بود، نه جر سقیلی و نه جلوه های ویژه. ما سر صحنه فیلم نبودیم. پروویدنس قشنگ مثل پرنده تو آسمون پرواز میکرد. البته بعد اعتراف کرد مثل پرنده ناشی.
حتی میشه گفت مثل یه جوجه. اون وقت بود که سرم منفجر شد. دیگه نه قانونی وجود داشت، نه ممنوعیت و نه سلسله مراتب بالادستی که تأثیرگذار باشه. دیگه هیچی نبود. اون داستان به قدری مهم شده بود که نمیخواستم منم دست به سینه وایسم. من مستقیم تو بخش بی‌نظیری از تحول انسان شرکت کرده بودم. حرفای اوباما رو به یاد بیارین. تکان مختصر دست برای زن، حرکتی بزرگ برای بشریت. خودتون فکر کنین، اولین بار بود که یه آدم پرواز میکرد و این اتفاق داشت اونجا جلوی من میافتاد. در واقع بیشتر بالای سر من. وقتی تعجبم تموم شد و دیدم پروویدنس دیگه چیزی جز نقطه سیاه کوچیکی تو اوج آسمون نیست، قلبم دوباره کنترل اوضاع رو به دست گرفت و ترسیدم پروویدنس رو از دست بدم. ترسیدم آخرین باری باشه که میبینمش. همون لحظه بود که فهمیدم عاشقش شدم. در عرض چند ثانیه. مثل یه پسر بچه. بنابراین بدون اینکه از خودم سوالی بپرسم رفتم تو پارکینگ، سوار سسنا شدم و از زمین بلند شدم. بدون اینکه نظر کسی رو بپرسم یا از کسی اجازه بخوام، همه عواقب این کار رو بر عهده می گرفتم. یه جورایی عظمت پروژه از من محافظت می کرد. من اونو، پروویدنس عزیزم و که توی ابرها شنا می کرد، با فاصله تعقیب کردم. با خودم گفتم شاید بهم نیاز پیدا کنه و چنانچه اتفاقی براش بیفته من اونجا آماده هستم که مداخله کنم. به هر حال دوچرخه سوارها ماشین تجدید قواشون نزدیکشون بود. راننده ها هم همینطور. من همه ماجراهای اون سفر باور نکردنی رو دیدم. بالون، رفت و آمد هواپیماهای ریاست جمهوری، همه این ماجراها رو. یه کمی قبل از رسیدن به کوههای پیرنه از فرود پروویدنس روی زمین استفاده کردم تا منم یه توقف فنی داشته باشم. البته اون تیاره کوچیک قدیمی برد کافی رو برای سفر یک نفس داره، ولی وقتی حرکت کردم باکم پر نبود. هیچ وقت اونقدر دور نشده بودم. بعد دوباره راهو از سر گرفتم. از اونجایی که مسیر پستچیمو میدونستم و اون روز فقط اون تو آسمون بود، برام کار سختی نبود که چند کیلومتر دورتر پیداش کنم. همه چیز خوب پیش میرفت تا اینکه به مسیر طوفانی بالای مراکش برخوردیم. وقتی دیدم پروویدنس وارد ابر شد، گاز دادم که برم کمکش و ندیدم باد شدیدی میاد. فقط چند دقیقه لازم بود تا هوش و حواس لئو دوباره سر جایش بیاید و به خاطر بیاورد موقع هدایت هواپیمایی که دود از آن بلند می شد، یعنی سسنا 421 سی خود که با سر در زمین سست کوهستانی خورد شده بود، چه کرده؟ آخرین تصاویر قبل از تصادف را مرور کرده بود. پروویدنس را به یاد آورد که ابر طوفانزا او را زیر و رو و به سختی سوی زمین پرت کرده. لئو همه چیز را در اطرافش نگاه کرده، اما هیچ ردی از زن جوان ندیده بود. حتما چندین کیلومتر جلوتر از او افتاده بود. از ترس اینکه هواپیما منفجر شود، خودش را از آوارها خلاص کرده و از کابین خلبان بیرون آمده بود. لباسهایش پاره و به خون آغشته شده بود، ولی هیچ کدام از اعضای بدنش نشکسته بود. معجزه بود. در بیابان مراکش که هزارها کیلومتر از خانه‌اش فاصله داشت، سرگردان شده و دو ملخ تیاره‌اش شکسته بود. تصور کرده بود دیر یا زود پسرکی موطلایی با لباس‌های سلطنتی مصدی اوقاتش می‌شد و قاطعانه از او می‌خواست برایش گوسفندی بکشد. اما پسرک مراکشی سبزه‌ای با سر و وضع چوپانی که لباسی پاره به تن و صندل به پا داشت به او نزدیک شده بود. نسخه عربی شازده کوچولو. پسر که متعجب بود از اینکه می‌دید در آن حوالی سیاه پوستی از ناکجا آباد فرود آمده، گفته بود: من قطاده هستم، از قبیله چلای شماره 436. تو هم مثل همه نواده های برده ها که تو مناطق جنوبی مراکش زندگی می کنن از دره درعا اومدی؟ نه کاملا،
اسم من لئوه و مأمور کنترل هوایی تو پاریس هستم.
قطاده بدون اینکه متوجه حرفش شود او را تماشا کرده بود. نمیدونم منظورت چیه، ولی نواده برده ها بودن که مایه خجالت نیست. پادشاهی وجود نداره که بین اجدادش بردهی پیدا نشه و بردهی هم نیست که بین نیاکان خودش یه پادشاه نباشه.
حرفت قشنگه پسرم، ولی میدونی جد من تو پاینت آپیتر بازرس مالیات بوده و پدر بزرگم هاددگ میفروخته. اونا فقط برده زنهاشون بودن، یه جفت زن خوب و مقدس، یعنی مادر بزرگای من.
به نظر می رسید پسرک از پنگوئنی در جزایر آنتیل هم سردرگمتر شده. برای اینکه دوباره سر وقت موضوعی آشناتر برگردد گفته بود: من دارم شکار می کنم. از بزرگترها فاصله گرفتم که رد پای سوفلی رو دنبال کنم.
با گفتن این حرف چوب شکار بلندش را به حالت تهدیدآمیز تکان داده بود.
منظورت سوفله است؟
آره، از اینجا رفت. میترسم پرواز کنه.
خطر سوفله همین بود. هرچه بیشتر پف میکرد، بیشتر احتمال داشت پرواز کند. پسر پرسیده بود:
خودت چی کار میکنی؟
من تو احیانا یه زن ندیدی؟
یه زن؟
مرد فرانسوی که هرگز با مأمور زن فرودگاه اورلی برخورد نکرده بود توضیح داده بود: آره مثل ما، فقط اونا سیبیل ندارن. یه زن با پوست سفید، موهای مشکی و خیلی کوتاه، با بیکینی.
نمیخواد زحمت بکشی برای من توصیفش کنی؟ اطراف زنی وجود نداره. بیکینی چیه؟
خب مایوی شنا مخصوص زنها.
مایوی شنا چیه؟
خب برای اینکه ماجرا رو ساده کنیم بهتره بگیم لباس شنا. اینو که میفهمی نه؟
بچه با خنده فریاد زده بود:
یه زن با این لباس؟ اگه این اطراف زنی با این لباس پیدا بشه نمیتونه از دست آکسیم فرار کنه. اون زنها رو از کیلومترها دورتر بو میکشه مثل بزها.
او دندانهای ردیفی داشت و چال زیبایی روی گونه راستش.
ای پسر، همه اینهایی که گفتی جذابه، و کجا میشه این ماکسیمو پیدا کرد که زنها بزها رو از کیلومترها دورتر بو میکشه؟
آکسیم؟ اون از اردوگاه مراقبت میکنه. از سر تنبلی نمیره شکار. بابا میگه اون انگله، مثل شپش. اون پایین پشت این درخت ها پیداش میکنین.
پسر مجموعه از درخت های خشک را نشان داده بود و چون دلش نمیخواست دیگر وقتش را با غریبه هدر دهد، خداحافظی کرده و در جستجوی سوفلش بین تپه های ماسه‌ای گم شده بود. این گونه لئو به اردوگاه چلوه رسیده و با تعریف نقش تازه‌ای برای بشقابی تاجین که در یکی از چادرها آن را یافته بود، پروویدنس را نجات داده بود. پستچی جوان برای دومین بار در زندگیش سوزنبان آسمان را بوسیده بود. به مرد خیره شده بود. انگار چشمهایش دوربین عکاسی بود و او می‌خواست آن لحظه را تا ابد ثبت کند. قلبش همه رکوردهای سرعت المپیک را در سینه‌اش شکست. زمزمه کرد: قهرمان من. حتی اگر این حرف کمی لوس بود و تا حدودی دیالوگ‌های فیلم‌های آبکی را به یاد می‌آورد، اما این ماجرا فیلم نبود، زندگیش بود. لحظه بی همتا که باید از آن استفاده می‌کرد و آن را در آلبوم لحظات بی همتایش می‌گذاشت. سپس پروویدنس که اسیر چنین حس خوشایندی آغشته به عطر نیکی و رایحه صابون مارسی شده بود، خودش را رها کرد تا او هم با لطافتی بیکران دریابدش. و البته با آن بوی لعنتی سیر که دیگر دست از سرش بر نمی داشت و هر جا می رفت او را دنبال می کرد. شیشه کوچک ابرکش به هزار تکه شکسته تبدیل شد و زمین تشنه بیابان شربت زندگی را نوشیده بود. شاید مایه گرانبها روی زهرا اثر نمی کرد.
شاید هم او را درمان می کرد. هیچ کس هرگز نمی توانست چیزی در این مورد بداند. هنگام برخورد برخی تکه های شیشه عمیقا در پوست پروویدنس و جایی نزدیک جای آپاندیسش فرو رفته بود. شانس نجات زهرا بسیار کاهش یافته بود. دقیقا مثل روز که به آرامی به پایان می رسید. تا یک ساعت دیگر احتمالا ماه در آسمان بالا می آمد و پروویدنس به قولش وفا نکرده بود. او ناتوان روی زمین سست قله کوهی در انتهای مراکش نشسته بود. او همین امروز صبح زباله هایش را در محله زیبایش در حومه پاریس پایین برده و با مترو راهی فرودگاه شده بود. آه، زندگی چقدر می توانست عجیب باشد. اطرافش را نگاه کرد و چیزی جز شن و صخره ندید. باید دوباره راهش را از سر می گرفت. هرگز انقدر نزدیک و در این حال دور نبود. می توانست احساس کند زهرا دارد در دره نفس می کشد و در حالی که فکر می کرد خودش را رها کند تا مثل گونی بی ارزش سبزیجات تا آن پایین قل بخورد، صداهای شنید شبیه زمزمه‌ای که باد با خودش می آورد. صداهای مردانی که عربی حرف می زدند. مردها خنده کنان نزدیک می شدند. پروویدنس ناگهان از جایش پرید و به لئو نگاه کرد که رابینسون کروزوئه شده بود و داشت در چند متری او با تکه چوبی نیزه می ساخت. لئو که از خطر آگاه شده بود همچون حیوانی وحشی پشت بوته چنباتمه زده بود. اگر آنها قبیله آکسیم بودند راه را گم کرده بودند. لئو و پروویدنس که یکیشان تصادف هواپیما و دیگری سقوط از آسمان را تجربه کرده بود نمی توانستند مدت زیادی بجنگند. پس باید منتظر انتقامی بیرحمانه از سوی پیرمرد عرب با نفس گندش می نشستند. احتمالاً تردیدی به خودش راه نمی داد برای اینکه مرد جوان فرانسوی را بکشد تا تاوان کارش را پس بدهد. احتمالاً این کار را هم با پشت ظرف تاجین انجام نمی داد. به زودی سر و کله 10 مرد پیدا شد، سوار بر شترهای یک کوهانه و جلابه و دستار پوشیده. مردان، نه شترها. پوشش گیاهی تنک آنجا اجازه نمی داد مدت زیادی مخفی بمانند. مخصوصاً از چشمان مردانی که از چندین هزار سال قبل در زمینه شکار استاد شده بودند. این گونه بود که وقتی چادرنشین‌ها این زن اروپایی زیبای بیکینی پوش را همراه آن چادرنشین دره درعا جلوی خودشان دیدند که مثل مردی اروپایی لباس پوشیده و مسلح به یک نیزه چنباتمه زده بود، تصور کردند قربانی سراب شدند که اغلب در بیابان اتفاق می افتاد. آن توهم‌های لعنتی که باعث می‌شد آنها تپه‌هایی را که آفتاب به آنها می‌تابید و واحه‌ها را با فانوس اشتباه بگیرند، آن هم اگر خلاف این مسئله نبود. مرد اول دستش را بالا برد و عربده‌ای کشید. کاروان متوقف شد. پروویدنس همه گروه را از نظر گذراند تا آکسیم پیر و نفرت‌انگیز را شناسایی کند، اما او را پیدا نکرد. لئونیز آن کودک قطاده را نیافته بود. بنابراین امیدی وجود داشت که این همان قبیله نباشد. اگرچه بیشک در آن اطراف 36 قبیله وجود نداشت. 546 قبیله وجود داشت. حالا دیگر پروویدنس و لئو با خیال راحت با قبیله موقر چلوه شماره 508 آشنا شدند. اما این مردان می‌خواستند در پاسخ به اتفاقی که در قبیله 436 افتاده بود، بلافاصله بروند حسابشان را با آن وحشی‌های تصویر کنند که خودشان را جای گردشگران جا زده و تصویر قومی قبیله‌ایشان را خراب کرده بودند. به هر حال جای تعجب نبود که آنها را همچون منحرف‌های بی‌مغز و ابتدایی در فیلم‌های آمریکایی به تصویر می‌کشیدند. لحسن رئیس طایفه با عصبانیت گفت:
من این آکسیم هرزه و پدرسگو خوب میشناسم.
پروویدنس اسم این رهبر شجاع را دوست داشت. انگار نام نویسنده داستانهای پلیسی سوئدی بود. من خیلی کیف میکنم اگه یه بار برای همیشه دک و پوزشو به هم بدوزم. اما پستچی جوان از این کار منصرف شد. نه به خاطر اینکه مثلا دلش برای مهاجم سوخته باشد. آیا میتوان در این مورد از سندروم استکهالم حرف زد؟ نسخه مراکشی استکهلم. بلکه به این دلیل که وقت نداشتند. آنها باید در سریع ترین زمان ممکن خودشان را پای تخت زهرا می رساندند.
لحسن گفت به خودش اجازه نمی دهد آنها را در بیابان و کوهستانها تنها رها کند و خودش و مردانش آنها را تا دروازه های شهر همراهی خواهند کرد. می خواست از مردمان زیبا، شرافتمند، قدرتمند و مقرورش در نگاه دو فرانسوی اعاده حیثیت کند. نمی توانست آنها را رها کند تا با تصویری بروند که چلوها برای آنها ساخته بودند. دستهایش را به هم زد. جلابه‌ای تن پروویدنس گردن که سراستین‌هایش با نخ طلایی دوخته شده بود تا او را از باد خنکی حفاظت کند که شروع به وزیدن کرده بود. مرد شانه‌های قوی داشت و چشمان سیاه آتشین، پوستی برنزه و دست‌های مردی فرهیخته. اگر بیابانی نبود، می‌توانست مربی اسکی باشد. رئیس قبیله گفت:
امیدوارم حکم کلی صادر نکنین. همه چلوها مثل آکسیم سگ نیستن.
پروویدنس پاسخ داد: میدونین آدمای احمق همه جا وجود دارن. وضعیت من تو پستم همین جوریه و منم تو برج مراقبت اورلی. آدمای خوبم هستن ولی رئیس برج احمق واقعیه. لاحسن نمیدونست پست چیست و نه برج مراقبت اورلی، اما متوجه شد آنها چه میخواستن بگویند. با این ملاقات خدشه‌ای به آبروی خیشانش وارد نشده بود. دوباره دستهایش را به هم زد و گفت:
راه میفته.
خورشید در همان لحظه مشخص غروب کرد، انگار دارد دستورات مرد را اجرا می کند. برابر این لئو و پروویدنس هر کدام بر پشت خمیده شتر کوهانه سوار شدند که در بیابان یورتمه می رفت به سوی بیمارستان. این نخستین تجربه شتر سواری آنها بود، اما چندان بد هم از عهده کار بر نیامدند. وقتی از کنار لاشه هواپیمای کوچکش که دود از آن برمی‌خواست گذشتند، سوزنبان که روی حیوان علفخوار جنبانش نشسته بود گفت: کل این ماجرا باور نکردنیه. هنوزم گیجم. تو پرواز کردی و تا اینجا آمدی. داستان دیوانه کننده ایه. باید برام تعریف کنی چطور یاد گرفتی که این کارو بکنی. خب اگه بخوام راست بگم، باید اعتراف کنم به لطف دزد دریایی چینی، یه مرد سنگالی عاشق ساندویچ های بسته‌بندی شده و دو سه تا راهب ورسای. خب آره، واقعا باید این ماجرا رو برام تعریف کنی. به هر حال تو به هدفت رسیدی پروویدنس. میتونی به خودت افتخار کنی. خود من که بهت افتخار میکنم. از طرفی تو زاویه دیگه ی زندگی رو بهم نشون دادی. نمیدونم کل این داستان حالا چه چیزهایی رو به تحمیل میکنه. نه به من، به پوست خربازه‌ای که به محض برگشت رئیسش زیر پایش میانداخت فکر کرد. ولی اگه باید از تو در برابر دانشمندهای دفاع کرد که آماده هستن هر کاری بکنن تا بگیرنت و توی آزمایشگاه حبست کنن، خب من طرف تو هستم. من وقتی به هدفم میرسم که زهرا رو بغل کنم و این مکان قطعا افسانه ای اما جهنمی رو ترک کنیم و بریم سمت پاریس. میخواست اضافه کند و از طرفی آره تو طرف من هستی، اما تردید او را از این کار منصرف کرد. فقط به لبخندی اکتفا کرد. لئو سوار بر شتر کوهانش به نظر میرسید ارباب بیابان است. بالتزار، پادشاه خوشتیپ و مغ دوران مدرن با تیشرت پولو لاکوست و شلوار جین. لئو نیز لبخندش را پاسخ داد. خورشید در چشمایش غروب می کرد. موقعیت بیمارستان الافراح مراکش، فاصله قلبی 10 متر. وقتی پروویدنس در بخش زنان را فشار داد، نخستین کسی که با او برخورد کرد یک مرد بود. رشید فیزیوتراپیست. او تنها مردی بود که حضورش را در آن طبقه تحمل می کردند. زیرا وقتی بچه بود، هین دعوایی تخته میخکوبی شده بین پاهایش خورده و راستش او را به نسخه زنده و مدرنی از خواجه های قصر 1001 شب تبدیل کرده بود. لئو بین ماندن در طبقه همکف یا رفتن به طبقه دوم حق انتخاب داشت. او ترجیح داده بود پایین در سرسرای ورودی روی مبل 3 نفره کهنه‌ای با فنرهای داغان بنشیند و بعد از چند دقیقه
بی خبر از حال زنی که در طبقه اول بود خوابش ببرد. زن جوان فرانسوی که زهرا را توی تختش نمی‌دید با نگرانی پرسید: کجاست؟
پروویدنس، باید یه چیزی بهت بگم. میخوای بشینی؟ یه لیوان آب میخوای؟ سر و رود کثیفه. از کجا بیرون اومدی تو؟ عجب بوی سیری میاد.
پستچی که عادت نداشت همزمان به بیش از یک سوال فکر کند، به سختی پاسخ داد:
نه، نمیخوام بشینم و بله، بوی سیره.
درست است که او کاملا سر حال نبود. آنجا پایان سفر بود. از طرفی آن جلابه مردانه از جنس پارچه زمخت و کثیف هم بوی شتر کوهانه میداد. و آن بوی لعنتی سیر که از وقتی بعد از سقوطش به هوش آمده بود نتوانسته بود از دستش خلاص شود.
داری منو میترسونی رشید؟ زهرا کجاست؟
یه حمله بهش دست داد. یه حمله شدید.
پروویدنس مشتهایش رو فشار داد.
شدید یعنی چطوری؟
شدید مثل کما. نمیخوام ازت پنهان کنم که دکترها برای نجاتش بختی نمیبینن و بدبینن. این کمای مصنوعی برای اینه که دردشو کم کنن. اونها بردنش تو کما به امید این که...
زن فرانسوی وسط حرفش پرید.
به امید چی؟
به امید پیوند.
خب
همه منتظرن. منتظرن کسی بمیره تا...
یا زهرا بمیره ها؟
همه چیز اطراف پروویدنس فرو ریخت. دیوارهای خاکستری بیمارستان منفجر شد و شیشه های پنجره ها انگار بر اثر خمپاره ترکید و به پرواز درآمد. آسمان سقوط کرد و با سقوطش طبقه مردان را که بالای سر آنها بود به دنبال خود پایین کشید. پروویدنس خودش را روی تختی انداخت. فرزندش، دخترکش داشت از بین می رفت. او منتظرش نمانده بود. مادرش کنارش نبود و او خوابیده بود. تنها در دنیایی که هیچ چیز پیشکش او نمی کرد. تنها در سکوت آن دره پای کوهستان و بیابان. تنها و دور از همه. تنها و دور از او. پروویدنس دخترک مرده ای را که مرده به دنیا آمده بود به فرزندی پذیرفته بود. پرنسس کوچکی که فقط پیکرش را به فرانسه باز می گرداند. بله، محروم از درخشش زندگی. دفعه دیگر که احتمالاً او را در آغوش می گرفت، برای کودکی مرده لالایی می خواند. از طرفی با جسمی باز می گشت که همه زندگیش گریه می کرد. جسمی کوچک در جعبه کوچک که چندان از یک جعبه کفش بزرگتر نبود و او یک شنبه ها برای دیدارش به گورستانی بیروح و خاکستری همچون این بیمارستان می رفت که او عمرش را در آن گذرانده بود. احتمالاً او را همراه ابرش در جعبه حبس می کردند. طوفانی در قوطی کنسرو. چیزی که در نهایت زندگی فرزندش به آن خلاصه می شد. چشمهای زن جوان پر از قطرات درشت اشکهای شوری شد که بیرون و درونش را می سوزند. به بدن کثیفش، لباسهای چرک و بدبو و ناخونهای سیاه و شکستش نگاه کرد. احساس می کرد سنگسار و بی آبرویش کردند. مرده ای زنده که مغز و استخوانهایش می جوشید. انگار به تازگی تانکی جنگی از روی او رد شده بود. هزاران آکسیم روی ریگهای بیابان حرمت او را شکسته بودند. انگار دردی شدید بین پاها و پشتش احساس می کرد. سندروم آمبولانس چراغگردان و آژیرش را خاموش کرده بود، زیرا کار از کار گذشته بود، زیرا دیگر فوریتی وجود نداشت. سکوت این آمبولانس در گوشهایش منفجر می شد. از خودش دلخور بود که چرا زودتر نیامده بود. وقتش را در فرودگاه نزد آن اوه لعنتی و سپس در معبد تلف کرده بود. از آن آتش فشان لعنتی دلخور بود که تصمیم گرفته بود زهرش را شب قبل به بیرون تف کند، آن هم بعد از 12,000 سال خاموشی. چطور کسی میتوانست آنقدر بد اقبال باشد؟ چطور امکان داشت؟ پروویدنس مشتی حواله تشک کرد، مشتی که تمام خشمش را در خود جمع کرده بود، و فقط ملافه را خیلی خفیف لرزاند. در سکوتی مطلق. او دیگر توان نداشت. زنی که در آن تخت می‌خوابید دستش را روی شانه‌اش گذاشته بود. رشید هم به خودش اجازه داده بود بازویش را بگیرد، اما دیگر هیچ چیز نمی‌توانست دردی را تسکین دهد که همچون پیانه بزرگی از طبقه پنجم روی او افتاده بود و جسم، قلب و روحش را و هر چیزی را که از او موجودی زنده و یک انسان می‌ساخت نابود کرده بود. به شیعی تبدیل شده بود که نمی‌توانست فکر کند. به سنگ، به ریگی کف بیابان. جسمش دیگر قادر به کوچکترین حرکتی نبود. تا چند ثانیه دیگر، حتی قلبش نیز دیگر قادر به تپیدن نبود و ریه هایش نمی توانستند نفس بکشند. او ناتوان و ناظر مسخ تدریجیش به سنگ بود. آن دخترک را او به دنیا نیاورده بود، با این حال، این درد شدید و تحمل ناپذیر را در اعماق دل رودهش، پشت معده و بین پاهایش احساس می کرد. او نوزادش را از دست داده بود. رنج دل روده و شکمش را دریده بود. به زودی آنجا می مرد و روی آن تخت غریبه وسط بیابان در فاصله هزاران کیلومتری از خانهش، در فاصله هزاران کیلومتری از ستاره ها، در چند متری دخترش مچاله می شد. در یکی از آخرین خیزش‌های زندگی دستهایش را سمت شکمش برد و از ورای پارچه زخیم جلابه تکه‌های ریز شیشه بطری کوچک معجون را احساس کرد که به رد آپاندیسش چسبیده بود. صدای پدر اعظم در گوش‌هایش تنین انداز شد که گفته بود نمی‌دونم معجون من کار می‌کنه یا نه. هرگز روی هیچ بیماری امتحانش نکردم، اما اگه واقعاً اثر کنه خب فقط یه قطره کافیه. فقط یه قطره کافیه. فقط یه قطره کافیه. پروویدنس انگار مردی ناپیدا لگد محکمی به ماتحتش زده باشد، از روی تخت بالا پرید. بازوهای رشید را گرفت و چشمهای عسلیش را به چشمهای او دوخت. مرد جوان این نگاه را خیلی خوب می شناخت. نگاه پروویدنسش بود. پروویدنس قوی، قاطع و پرشور. او ستاره هایی داشت که در چشم های ترش می درخشیدند و این فکر را القا می کرد که هیچ چیز در این دنیا غیر ممکن نیست. همچون مرده ای که به زندگی بر می گردد فریاد زد، ما باید یه چیزی رو امتحان کنیم رشید. شاید از نظرت این کار دیوونگی باشه، ولی باید امتحانش کنیم. فیزیوتراپیست از خودش پرسید زن فرانسوی از چه چیزی صحبت می کند؟ چه چیز را امتحان کنند؟ چیزی برای امتحان کردن وجود نداشت. دخترک در کما بود. فقط باید انتظار می‌کشیدند، انتظار اینکه بیدار شود شاید، یا اینکه کسی بخواهد بمیرد تا ریه‌هایش را به او اهدا کند. باید به جراح توضیح بده که شاید من همراه خودم نوشدارویی برای نجات زهرا داشته باشم. نوشدارو؟ پروویدنس می‌دونم چی داری می‌کشی، ولی خودت خیلی خوب می‌دونی که هیچ نوشدارویی برای فیبروز. رشید، الان نمی‌تونم همه بلاهایی رو که سرم اومده برات تعریف کنم، ولی باید حرفمو باور کنی. باید با چشمای بسته بهم اعتماد کنی و جراح خبر کنی. چند تا تیکه شیشه به پوستم چسبیده. باقی مونده شیشه کوچیکی که شکست و محتواش اکسیری برای درمان زهراست. با این کلمات جلابش را بالا برد و جای زخمش را نشان داد. بوی سیر ناگهان سینوس‌های زن جوان را در بر گرفت. رشید که با آن وسواس‌های بویایی بیگانه بود متوجه شد که او لباس شنای گلدار زیبایی بر تن کرده. از طرفی پاهایش خوشگل بود و کمرش زیبا، باریک و عضلانی. با وجود حاد بودن شرایط، آنچه داشت برایش اتفاق می افتاد بسیار فراتر از همه رؤیاهایش بود. اگر تخته‌ای میخکوب شده، آن چیزی را که از او مردی می ساخت نابود نکرده بود، شاید می توانست. شاید هم هرگز زن زیبای فرانسوی را نمی شناخت، زیرا هرگز نمی توانست در بخش بانوان کار کند. دوباره بر خود مسلط شد و گفت گوش کن پروویدنس، من هیچی نمیفهمم. شیشه کوچیک، اکسیر، ما تو قصه مرلین جادوگر که نیستیم. پروویدنس عقلش رو از دست داده بود و در عالم هپروت سیر میکرد. من خودم اینو میدونم، باور کن. تو قصه های پریان
دخترای کوچیک همه عمرشون رو توی بیمارستان درب و داغونی حبس نمیشن و از رنج‌های بی‌رحمانه بیماری کثافت خفه نمیشن و نمیمیرن. رشید با ناراحتی نگاهش رو به پایین دوخت.
من فقط میخوام این تیکه های شیشه رو از بدنم در بیارن، کمی از مایع توی اونها بردارن و به زهرا تزریق کنن. چیز بیشتری نمیخوام، یه قطره کافیه. چی از دست میدین؟ این کار چه هزینه ای براتون داره؟
پروویدنس، تو از کارت مطمئنی؟
نه، ولی تو فکر میکنی پاستور وقتی داشته واکسنش رو آزمایش میکرده مطمئن بوده؟
فیزیوتراپیست لبهایش را گزید و دوباره چشمهایش را به او دوخت.
خیلی خوب، میرم ببینم چی کار میتونم بکنم. تو یه فرشته ای.
پروویدنس او را در آغوش گرفت و محکم فشارش داد. رایحه های نعنا و بهار نارنج به حفره های بینیش هجوم برد. رشید به خوبی بوی انسانیت و کلوچه تازه را احساس کرد.
به حرفم پایان دادم. همین.
همین چی؟
خب قصه‌مون تموم شد.
چطور اینجوری قصه تموم شد؟ شما حتی به من نگفتین از اون وضعیت خلاص شد یا نه؟
زهرا؟
خب معلومه زهرا، پس کی؟
در حالی که نگاه هم در خلا محو شده بود پاسخ دادم. زهرا بله، از اون وضعیت بیرون اومد. احساس می کردم خلاف میلم مشتهایم به هم فشرده شدند و چشمهایم پر از اشک است. سعی می کردم آن خشم و غم عظیم را در اعماق وجودم نگه دارم.
شما چرا قیافتون اینجوری شد؟ آیا چیزی هست که درست پیش نرفته باشه؟
قدرت پاسخ دادن پیدا کردم. خب چیزی که الان براتون گفتم داستانیه که برای زهرا تعریف کردم. مکسی کردم و از فرصت استفاده کردم تا آب دهانم را قورت دهم. همه اینها چیزیه که برای زهرا تعریف کردم تا غیبت مامانش را توجیه کنم. آرشگر که تردید وحشتناکی به او هجوم برده بود پرسید:
غیبت پروویدنس؟ چی میخواین بگین؟
نفس کشیدنم را از سر گرفتم و نفس عمیقی کشیدم. کسی که توی فیلم میمیره همیشه اونی نیست که ما فکر میکنیم. گاهی آدمای سالم اول و قبل از بیمارها میرن. برای همین باید از هر ثانیه و لحظه زندگی استفاده کرد.